ریشه‌یابی آموزه‌های جنبش‌های دینی در ادیان هند رو نوشتند و ارائه خواهند کرد. بنده هم به عنوان نقاد نکاتی رو عرض خواهم کرد. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عذرخواهی بابت اینکه وقت گرانقدر اساتید رو میگیرم، جسارتاً فقط درس پس میدم و استفاده میکنم بعداً از دیدگاه‌های جناب استاد دکتر حمیدیه. و قبل از اینکه حالا پاورپوینت آمادم شد، بحثی که میخوام ارائه بکنم در واقع ریشه‌یابی آموزه‌های جنبش‌های دینی در ادیان هند هستش. قبل از اینکه وارد بحث بشم، من فقط خیلی مختصر اصلا بگم چرا این موضوع رو بنده انتخاب کردم، چرا این مسئله برای من مهم بوده در اینجا. نکته مهمی که وجود داره اینه که خیلی واضح بگم ما چرا اینجا جمع شدیم اصلا، یا چرا این همه سال داریم نقد میکنیم و در نهایت راست حسینیش دیگه اونقدر اثری که انتظار داریم بعد از این همه هزینه و کار میبینیم، اونقدر اثر در مثلا بازگشت کسانی که جزء این فرقه انحرافی شدن خیلی ممکن اتفاق نیفتاد باشه اونجوری که انتظار داریم. به نظر من علتش اینه که ما تو نقدمون اشکال داریم. به نظر من دو جور نقد تا حالا انجام شده که هیچ کدومش مؤثر نبوده. نقد اول نقدهای مبنایی هستش. به این صورت که با اینکه بگیم آقا بله قرآن اینو گفته، روایت اینو گفته، شما منحرفی، شما این گونه هستی، شما اون گونه هستی، شما حرفت مخالف قرآنه، خب این فردی که اومده به این گرایش خب مطمئناً نه علاقه ای داشته و نه التزامی داشته، پس اینکه ما بخوایم با استناد به آیات و روایات بخوایم این فرد رو به قول معروف حالا نقد کنیم دیدگاهش رو، به نظر من چندان سودمند نخواهد بود برای این فرد. دومین نوع نقد همین نقدی هستش که حالا یه اشاره هم جناب دکتر غفاری فرمودن که بیام یک سری کلیپ هایی یا یک سری بخش هایی از تقطیع شده از این جنبش ها رو برداریم، مثلا فوران خوراکارهای غیر عقلانی، خرافی یا مسائل انحرافی، و بگیم ببین شماها این هستید، پس بیایید به سمت راه. باز همون چیزی جناب دکتر غفاری فرمودن که خب ما خودمون اینو قبول نداریم، این اصلا ما خودمون اینها رو منحرف میدونیم و این پس باز نمیتونه نقد موثری باشه. نقد سوم که بعده به نظرم میاد که موثر میتونه باشه و من خودم این رو تجربه کردم چون من در حوزه ادیان هند کار میکنم، این هستش که اول ما نباید انتظار داشته باشیم فوراً همون لحظه طرف شهادتین بگه برگرده، نه، همینقدر که تو ذهنش یک سوال ایجاد بشه، یک ابهام ایجاد بشه و بعد بره پیش، این خیلی مهمه، بعد از اون ورم نسبت به شما و باور شما یک دیدگاه مثبتی پیدا بکنه و بفهمه نه اینا، این شیعه ها، این آخوندها، اینا آدمایی هستن که اهل منطقه هستن، این آدمایی هستن که میفهمن، این آدمایی هستن که اگر منو نقد کنن اول منو شناختن، خیلی مهمه. ببخشید من یه خورده دارم حالت خطابی صحبت کنم جسارت نباشه. برای همین به نظر من مؤثرترین روشی که وجود داره در نقد جنبش های نوپدیدی این هستش که بیایم ریشه یابی کنیم، خودمون بشناسیم این جنبش ها رو و بعد ببینیم اینها کجا سرچشمه گرفتن. خیلی از اینها از ریشه های ادیان هند یا گرایش های هندی سرچشمه گرفتن و وقتی که خودمون میشینیم به عنوان یک محقق مطالعه میکنیم، میبینیم که خیلی از مبانی و توضیحاتی که این گرایش ها مطرح میکنند حتی با ریشه های خودشون هم در تضاده. پس نقد به این صورت که بگیم این دیدگاهی رو که مثلا اوشو مطرح میکنه، این دیدگاهی که مثلا توی ترانسندنتال مدیتیشن مطرح میشه یا توی گرایش های دیگه مطرح میشه، این با یا تعریفی که مثلا سای بابا از مثلا مفهوم وحدت وجود مطرح میکنه، این اصلا با همون دیدگاه های ریشه ای خودتون هم در تضاده. این یک نوع بقول معروف، حتی اگر شما همون مبانی رو هم قبول داشته باشید، یوگا رو قبول داشته باشید، اگر شما از خدمت شما که انتریامی یا وحدت وجود هم قبول داشته باشید، اوپنیشد ها ریشه هاش رو قبول داشته باشید، ولی با اینها در تضاد هستش. خب اما بریم سراغ بحثمون. خب اگر دلوان نمیدون خب مثل این که با من چیز نیستش، لطفا اسلاید سوم رو باز کنید ممنون میشم. به طور کلی ما توی این ادیان و مکتبای هندی پنج تا مکتب هست که چهار تاش گرایش های هندویی هستش و یکی هم گرایش های بودیزم که ما این رو توی ریشه یابی جنبش های نوپدید ما این رو مشاهده میکنیم. من چون وقتمون محدوده، من همینجا به قول معروف خود این گرایش و به قول معروف اون جنبشی که به این مربوط میشه و اختلافی که باهاش وجود داره مطرح میکنم که وقتمون زیاد گرفته نشه. یکی از مهمترین گرایش هایی که توی جنبش های نوپدید دینی مشاهده میشه گرایش ادوایتا ودانتا هستش. دوستانی که با ادیان مکتب های فلسفه هند آشنا باشن میدونن که جزء درشنه های خیلی مهم هست و در واقع قرین میمامسا هست و ادوایتا ودانتا به خاطر شخصیت و اون در واقع بیانات خاص و جذاب شانکاراچاریه هستش که یک فردی بوده که 30 سالگی از دنیا رفته، ولی این فرد در طول 30 سال چنان تحولی ایجاد کرده که این مکتب تقریبا تمام آیین هندو را، نگیم اکثر آیین هندو در بر گرفته، تو جنبش های نوپدید هم خیلی مطرح شده. و یکی از مباحثی که توی جنبش توی درایش ادوایتا ودانتا مطرح میشه و توی جنبش های نوپدید هم دیده میشه بحث وحدت وجوده. وحدت وجود رو در اینجا انتریامین میگن در اصطلاح سانسکریت، ولی نکته اینه که در جنبش های نوپدیدینی به خصوص مثلا یکی از اینها مال جنبش مثلا سای بابا، قرائتی که این جنبش ها ارائه میکنن قرائت های پانتئیستیک هستش، در حالی که خود متن ادوایتا ودانتا، متون ادوایتا ودانتا که ریشه هاش مثلا تو ریگ ودا حتی برمیگرده، وقتی که نگاه میکنین میبینیم این گرایش پننتئیستیک هستش نه پانتئیستیک. حالا من اصل اون متن به عنوان شاهد بیارم، اگر لطف کنید اسلاید 26 رو. بله، من برای اینکه اینو بتونم وقتمونم محدود هستش، یکی از ارجاعات مهمی که تو بحث وحدت وجود مطرح میشه در آیین هندو پروشاسوکتا هستش. پروشاسوکتا مندلای دهم ریگ‌ودا یکی از مهمترین سروده هایی هستش که در مورد در واقع جایگاه خدا و ربط و نسبت اون با هستی مطرح میشه. من متن سانسکریتشو میخونم بعد اصلش. ایتان ونسیا مهیتاو جایانش جا پروشها بادوس، یا لاین دومش خیلی مهمه، بادوس یا وشوابوتانی تریپادس یا امرتم دینی، خداوند به اندازه یک پا از وجودش در تمام هستی محسوس متجلی است، ولی هنوز به میزان سه پا خالص و متعال است. در آیین هندو این یکی از ریشه های وحدت وجود اوپنیشدیه. مال اوپنیشد نیست، مال ریگ‌وده است. ولی تمام پژوهشگران چه از خود هندوها و چه از پژوهشگران بروندینی ریشه وحدت وجود اوپنیشدی رو که ودانته هستش، ودانته این پایین وده ها، این سروده میدونن از ریگ ودا. تو لاین دوم تأکید میکنه خداوند در هستی تجلی پیدا کرده، ولی میخوام بگم این تعابیر مثل علل عرش استوا ید الله تو قیده هم نباید زیاد گیر بدیم. آیا پس خدا مثلا یک پا دو این پا هم که میدونه دیگه، بنوان میزان چند فرسخ دو کیلومتر، این منظور اینه. خداوند به اندازه یک پا در تمام هستی متجلی است، ولی به اندازه سه پا خالص و متعالی است. تریپادسیا، تریپادا پاد که همون پاه، به اندازه سه پا. خب دیگه نمیخوام وارد بحث بشم، میخوام بگم که وقتی که بحث وحدت وجود تو خیلی از جنبش های نوپدید مطرح میشه، مثلا من بخوام یک مثالی بزنم، الان میخوام از این پاورپوینت خارج بشم، چیکار باید بکنم؟ از این بیایید روی صفحه لطفاً توی من دارم کلیک کنم. بله بله، من روی صفحه خودم بهتره. عرض به خدمت شما که توی جنبش های نوپدید مثلا یه، عرض به خدمت شما که توی ستیا سای بابا مثلا یکی از جملات ایشون رو از یکی از کتاب های ایشون، من اینجا رفرنس به شما میدم، عرض به خدمت شما که از کتاب پریما واهینی، یکی از مهمترین کتاب‌های مکتب در واقع سای بابا هست. پریما واهینی معنیش میشه تقریبا، معنی لغویش میشه مرکب عشق یا عرابه عشق، که واهینی یعنی مرکب، پریما یعنی عشق، مرکب. یکی از تعریفش گفت جزء متون مقدس یه جورایی میشه مطرح کرد. توی این پریما واهینی وقتی مسئله وحدت وجود یا سروانتریامی، یه خداوند سنترویامی هستش، یعنی یک هستش وجودش، اینجوری تعریف میکنه، میگه به باور اساس میگه که خداوند موجودی ماورایی نیست، بلکه خود وجوینده است. این توی کتاب پرماواهینی از ستیا سای بابا که من مراجعه کردم، متن انگلیسیش هم مراجعه کردم و دیدم، حالا چون متن هندیش رو پیدا نکردم واقعیتش، متن انگلیسی هم نوشتم، دیدم که همین گونه هستش و دارم میگم یک قرائت پانتئیستیک مطرح میشه در حالی که خود متن اصلی گرایش‌های پننتئیستیک. نکته بعدی، حالا توی همون فهرست ها رو خواهیم نگاه بکنیم، بهکتی هست. مکتب بهکتی بازی که یکی دیگه از مهمترین در واقع گرایش های هستش که در جنبش های نوپدید خیلی تأثیر داشته. بهکتی معنیش به فارسی غیر قابل ترجمه است و توضیحش داد. پکتی یعنی عشق خالص، عشق ناب، عشقی که به قول عامیانه بگیم بدبستون توش نیست. دوستش دارم چون دوستم داره. دوستش دارم چون مثلا فلان جو به دردم میخوره. یا نه، دوستش دارم چون خیلی خوشگله. نه. دوستش دارم به خاطر خودش. به خاطر ذات خودش. ما خدا رو نه برای اینکه به ما نعمت داده، نه برای اینکه به ما لطف کرده، بلکه خدا رو برای خود خدا دوست داشته باشیم. ببین میگن مکتب پکتی. گرایش وحکتی در جنبش های نوپدید خیلی پررنگه، ولی جنبش وحکتی که توی ودانته هم تأثیر گذاشته، به ویژه توی مکتب وشیش تدویته رامانوجه، میبینیم که توی اونجا دوتا گرایش وجود داره که به فارسیش میشه گرایش مکتب بچه میمون و بچه گربه. مکتب بچه میمون میگه که سالک باید تسلیم محض به خدا باشد، همون گونه که میمون مادرش رو موی بدن مادرش رو میگیره و هیچ ببخشید باید در این حال که تسلیم محض هست باید عمل هم داشته باشه، همون گونه که بچه میمون بدن موی مادر رو میگیره و این گرفتن تأثیری در حرکت نداره، ولی اگر نگیره میفته. عمل به شریعت، عمل به اصول اخلاقی جزء این هست، جزء عشق هست. شما نمیتونید بگید اباحه‌گر، من هیچ کار شرعی انجام نمیدم ولی عاشق خدا هستم. گرایش دوم میگه گرایش بچه گربه، یعنی میگن ما باید مثل بچه گربه باشیم، خودمون رو در اختیار مادر قرار بدیم، مادر پس گردن ما رو بگیره، ما اگر تکون بخوریم یعنی عمل دینی انجام بدیم، نخواه نخواه در ما غرور ایجاد میشه، خواه نخواه در ما تکبر ایجاد میشه، هنکارا ایجاد میشه و ما از دهن مادر میافتیم و از خدا دور میشیم. این دو گرایش وجود داره در اصل، ولی که جنبش های نوپدید معمولا این بچه گربه رو خیلی ترویج میکنن که میگن آره، یعنی پس ما عشق یعنی با شریعت گرایی در تضاده، در حالی که ما ریشه های اون رو در آینه هندو میبینیم، میگن یکی از گرایش ها، گرایش دیگر هم وجود داره که اتفاقا میگه شریعت و اصول اخلاقی باید جزء مکتب عشق باشه. سومین مکتبی که باز تاثیر گذاشته در جنبش های نوپدید دینی مکتب یوگا هستش. حالا برخی دوستان زیاد موافق نیستن ولی من خیلی روی این حساس بودم که برخی واژگان باید بهش دقت بشه. یوگا در زبان سانسکریت به ادوار چهارگانه هستی میگن. اگه بگیم شما به یک هندی بگید یوگا، میگه یوگا این ادوار چهارگانه یوگا هستش که برای اون در واقع هم مکتب هم نوعی از مراقبه هستش. در یوگا که باز تو جنبش های نوپدید دینی باز مشاهده میشه، توی ترانسندنتال مدیتیشن، تو خیلی از جاهای دیگه، یکی از بخش های حالا من نمیخوام باز وقتمون محدود هست، من سریع عرض میکنم، یکی از چیزایی که تو یوگا خیلی مهم هست سیدیه. سیدی یعنی کمالات، یعنی به دست آوردن توانایی های ماورایی، کسی که در واقع به یک مرحله میرسه، به یک نوع کراماتی میرسه که شمردن کرامات رو من نمیخوام وارد بحث بشم. یکی از کرامات تعلیق در فضاست، یعنی یک فرد یوگی که به یک درجه عالی میرسه میتونه خودش رو هرگاه خواست تیول عرض بکنه، پرواز بکنه و حتی در هوا تعلیق بکنه. خب این توی ترانسندنتال مدیتیشن که مهاریش اینو خیلی ترویج میکنه مطرح میشه، ولی نکته اینه در اون بحث اصلی یوگا سیدهی یه چیزیست که ما باید ازش بگذاریم، نباید دنبالش بریم. من وقتی که میرم توی یوگا برای خودشناسی هست، برای رسیدن به امر برتره، در حالی که در یوگاهایی که امروزه در جهان ترویج میشه امر برتر گویا فراموش شده و در اون یوگای اصلی سیدهی نباید بهش پرداخته بشه. هم در گرایش هندوی و هم جالبی در گرایش جینی هم هست که ما وقتی به مقام سیدی میرسیم باید فقط این باید یک زنگ، باید یک علامت باشه، ها من دارم اینگار درست میرم، ولی بس نباید، چون این که بخوایم معرکه باش بگیریم یا به قول معروف بخوایم خودمون رو مطرح بکنیم، این انحراف محسوب میشه، در حالی که در این جنبش های نوپدیدی مثلا یکی از همین ترانسندنتال مدیتیشن این به عنوان یکی از هدف ها در نظر گرفته شده که من یوگا بکنم که چی بشه، شما بتونید در هوا معلق بشید، در هوا بتونید پرواز بکنید، یا مثلا بله چشم یا مثلا بحث تانترا هستش، تانترایانه که تانتریزم که توی جنبش های نوپدید خب مشهور دیگه، اوشو هست سردمدارش و در واقع توی جالب اینجاست که تانترایانه که در توسط اوشو ترویج شده، اگر شما تاریخ خود اوشو رو مطالعه بفرمایید یا در واقع تعداد پیروان اوشو را ملاحظه بفرمایید، جالب اینه که تانترایانه درسته که در تاریخ آینه هندو وجود داشته ولی کمترین گرایش بهش بوده و حتی خود اوشو کمترین پیرو در از خود هندی ها داره، بیشتر پیروان اوشو از غربی ها هستن، از آمریکایی ها و اروپایی ها هستن که حتی وقتی که شما میرید به پونا و اون من جایی که اونا حضور دارن، این از خود هندی ها نیستن، چون توی خود آموزه تانترایانه اون به قول معروف اباگری و آزادی مفردی که وجود داره، حالا شاید به این قرائتی هم که اوشو داره نباشه، زیاد پذیرفته شده نیست و در واقع یک چیز خیلی پسندیده نیست در خود ریشه های اصلیش است. من چون دیگه نمیخوام متاسفانه مصدق اوقات دوستان بشم دیگه بیشتر مزاحم نمیشم.
متشکر که سر زمان به اتمام رسوندن آقای دکتر روحانی. من برای اینکه فرصت ارائه های دیگه زیغ نشه خیلی کوتاه نکاتم رو البته خدمتشون فرستادم، حالا نمیدونم خدمتشون دادن یا نه هنوز، بله ولی فرستادم حالا خدمتون میدم تا این صلاح تونستید اعمال بفرمایید. من از نکات ریز و حاشیه‌ای میگذرم، یک نکته رو میخوام عرض بکنم. خیلی بحث زیبایی آیه دکتر روحانی داشتن با احاطه‌ای که ایشون به هر حال به متون سانسکریت دارن و میتونن استفاده بکنن کامل و اصطلاحات رو خیلی خوب در اینجا مطرح کردن. بحثشون در مورد سیدهی، در مورد بهکتی خیلی زیبا و عالی بود. در مورد بهکتی به اصطلاح توجه به کرم یوگا توی بهگوت گیتا توصیه میکنم که اگر صلاح میدونن این رو اضافه بکنن، بس تکمیل میشه که انجام در واقع وظایف کاستی بدون توجه به نتیجه. این خب یه مطلبی است که کاملا در تضاد هست این معنویت های نوپدید با این نوع در واقع نگرش به وظایف در بهکتی. اما یه نکته خیلی مهمی که به نظرم میرسه و در این فضا میشه مطرحش کرد اینه که ما به این راحتی نمیتونیم بگیم که متون اصلی ادوایتا ودانتا یا در واقع همون حالا متنی که از پوروشاسوکته در ریگ ودا مندله 10 مطرح فرمودن و همچنین متون مختلف اوپانیشاد، اینها رو علل قاعده نمیتونیم بگیم پننتئیستی هستن. البته دقیقاً خود متن پوروشاسوکته پننتئیستی است، این شکی توش نیست و معروفه به اینم هست و که بعدها در واقع روی همین موضوع در واقع رامانوجا در واقع خیلی مانور میده و این معروفه دیگه به اینکه همه در خدایی رو مطرح میکنه. اما خیلی از بخش‌های مختلف دیگر در ریگ‌ودا هستش، در اوپنیشادها هست که کاملا مخالف اینه، یعنی پنتئیستی هستن، خیلی آشکارا پنتئیستی هستن یا حتی فراتر از این واقعا ادوایتا هستن، یعنی کاملا عدم سنویت و یک هستی واحد شخصی بر عالم به اصطلاح حاکم هست. بعضی وقتا هم میگیم اون واحد واحد شخصی نیست بلکه واحد مطلقه و هیچ تعین شخصواری نداره، بنابراین هیچ گونه پرسونالیتی توش وجود نداره. بنابراین ما با یک انبوهی یا یک در واقع کلاستری از در واقع الهیات های مختلف توی متون اصلی مواجه هستیم. به این راحتی نمیتونیم بگیم که در واقع این گرایش در واقع این افراد که در معنویت نوپدید حضور دارن اینها پنتئیستی هست و اونها پننتئیستی اون متون اصلی. این رو باید روش کار بکنیم و این باید به گونه ای حل بشه توی در واقع مقاله ایشون، ولی در مجموع من تشکر میکنم و بهره بردم از مقاله شون. خیلی متشکر. اگر نکته ای هست بفرمایید که بله.
خیلی ممنون لطف کردید از اینکه با دقت مطالعه فرمودید. من فقط این رو عرض کنم که اینکه بنده این تاکید میکنم که روی کرده کلیت هندو پننتئیستی هست نه پننتئیستی، علتش این هستش که ما بالاخره متن رو از طریق مفسرین و آچاریاها و سوامی‌های مهم آیین هندو می‌فهمیم. ما خودمون شاید خودمون اجازه ندیم که متن رو بفهمیم. بنده خیلی از رفرنس‌ها و ارجاعایی که نگاه کردم از اینها تأکید بر همین مسئله دارد که یک فرد هندوی ودانتایی هم حتی اینجوری نیست که خدا رو مثل انرژی بداند، خدا را به عنوان یک امر خیلی کلی بداند که اصلا اون تعریفی که ما از پنتئیزم داریم این نیست. یک هندو همیشه خدا را به عنوان یک درست در مقام اصلی نیرگون هست ولی سگون روح هم هست، یعنی قابل پرستش شخصی هست. این که در این دین پرستش شخصی خدا یه چیز مهم نیست حتی در گرایش ودانتا. این و همین گونه این آیه که این چون ریش به اتفاق همین ریشه تمام دین واحد ودانتا هست، من کاملا با شما موافق هستم. در واقعا در اوپانیشادها واقعا عباراتی هست که اصلا گویا همینه، همه اوست و او همین هست و دیگر جز او هیچ نیست. ولی من میخوام بگم ما باید اینها با هم جمع کنیم و بعد با ارجاع به نظرین ها من به این استرالا قبل نقد هست. بله بحث
خیلی متشکر، ممنون. آیه حسین عرب که از محققین و پژوهشگران بسیار پرکار در رابطه با معنویت‌های نوپدید هستن، مقاله یوگا در نگاه پیشکسوتان یوگای ایران با تاکید بر مؤلفه‌های معنویت‌گرایی جدید و نقاد ایشون هم آیه دکتر روحانی هستن. بفرمایید آیه عرب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض احترام خدمت همه اساتید محترم. من دیگه به خاطر ضیق وقت آداب رو میذارم زیر پا و خلاصه
این عنوان که اینجا نوشتن
بیش از این سایه دب نمی کنیم خدمت اساتید.
نه.
من فقط جسارتا عرض میکنم مقاله من دیدم الان چکیده که چاپ شده، اون اول کار من توی سامانه که بارگذاری کردم یه پیشنویسی بود، بعد من اینو اصلاحی کردم و به دوستان گفتم اشتباه بارگذاری شده، ولی بازم الان اون چکیده اشتباه اولیه رو گذاشتن که بعدم عنوان مقاله من اصلا شده بود یوگا در نگاه پیشکسوتان یوگا ایران، تحلیل محتوای زبانشناختی مؤلفه‌های معنویت‌گرایی جدید. حالا اگر اینا اصلاح هم بفرمایید ممنون میشم.
یه بار دیگه بفرمایید.
یوگا در نگاه پیشکسوتان یوگای ایران، دو نقطه، تحلیل محتوای زبانشناختی مؤلفه‌های معنویت‌گرایی جدید. یه پاورپوینت هم دادم خدمت دوستان اگر اجرا بکنن، هم پی دی افش هم اجرا کنید یا خود پاورپوینت رو فرقی نداره. پرسش اصلی این تحقیق اینه که آیا پیشکسوتان یوگای ایران برای یوگا ابعادی معنوی قائل هستند یا خیر؟ چون یه سوالی که کف میدان معمولا به وجود میاد و تو دوران مدرن خب یوگا رو ما بیشتر به عنوان تکنیک سلامت جسم و روان و یک ورزش تو افکار عمومی حالا اینجور جا افتاده و از این خلأ هم بعضن سوء استفاده میشه و افرادی میان با این در واقع تابلوی ورزش میان جلو و بعد میبینید یک کلاس عرفانی اینها توی باشگاه و استودیوهای خودشون دارن. این سوال اصلی ما بود، چون الان این چالش خیلی الان کف جامعه هست، مخصوصا این افراد سریعا میگن ما اصلا عرفان نیستیم، ما دین نیستیم و ما صرفا یک سری حرکات ورزشی رو داریم انجام میدیم. در دوران مدرن خب خیلی روی این ابعاد تاکید میکنن. پاورپوینت ما رو اگه بیارید خوبه. اون پی دی اف رو باید اجرا بکنید که این در هم ریختگی فونت ها اونها رو نداشته باشه. پی دی افی داره و این موس هم به ما بدید که یک کنترلی برش داشته باشه. توی این پژوهش ما اومدیم در واقع با مفاهیمی که توی معنویت گرایی جدید در حال، من از این مقدمات و اهمیت موضوع گستره کار و اینکه بالاخره یه مرکز مثل سوئز اومده اصلا سال 2018 مرکز مطالعات یوگا رو اندازی کرده و کارهای خیلی جدی داره تو این عرصه شکل میگیره، انواع مطالعاتی که در این عرصه شده و سیر تحولی که یوگا یک مکتب در واقع دستگاه فلسفی و عرفان عملی آیین هندوست میاد از اوایل قرن 20 تبدیل میشه به بحث ورزش و تفاسیری که نا با ادبیات‌های شبه علمی میان این بحث رو مطرح میکنن و در دهه‌های اخیر آخرین پژوهش‌هایی که من خانم میکلیس هست خیلی توی این حوزه کار کرده و بعد شاگردای ایشونن که دارن تو این حوزه تعریف میکنن، همون مرکز سوئز رو هم ایشون رو اندازی کرده، بحثایی داره میشه که بازیابی تقدس یوگا در دهه های اخیر شدت گرفته که حالا ایشون این سیدی که من اینجا گذاشتم رو مبتنی بر در واقع اون یافته خانم میکلیس که کتاب تاریخچه یوگای مدرن نگشته با نکنم، ایشون 4 زمان رو تقسیم میکنه، همین سیر رو در ایران هم میشه مشابهیابی کرد که من یه گوشه مقاله بهش پرداختم ولی جا داره مفصل‌تر کار بشه. این در مورد حالا تو بحث چارچوب نظران خود مقوله یوگا و مؤلفه‌های معنویت‌گرایی جدید که حالا اینا دیگه درس پس دادن خدمت اساتید و از منابع اساتید ما استفاده کردیم اینجا. اون مؤلفه محوری خب بحث درون‌گرایی هست و بعد مقوله‌های مثل خودشناسی و خودسازی کاملا متفاوت میشه از اون چه که ما در بافت اسلامی میشناسیم و یک ارجاع به درونی است و خود همین خودکاوی درونکاوی در واقع هدفی است برای اینها و امر معنوی رو هم که حالا بعضیا توی تعریف معنویت هم ارتباط با امر قدسی و متعالی میان تعریف میکنن، اینجا با اون نگرش در واقع مونیستی که اینها به هستی دارن خدا رو، من این قید غیر متعالی رو بر همین بهش اضافه کردم، ارتباط با یک امر معنوی غیر متعالی این جهانی که حالا با مقوله‌ای مثل انرژی و این ادبیات میان مطرحش میکنن و مؤلفه زندگی در لحظه حال و حالا اون کارکردی که حالا بعضی اصلا معنویت رو کلا به معنای زندگی ترجمه کردن، ولی کارکرد عمده‌ای که الان معنویت گرایی برای معنویت گرایان جدید داره یکیش همین معنا بخشی به زندگیشون و رها شدن از این بالاخره هویت گسیخته‌ای که بعضی وقتا برای بعضی افراد پیش میاد میتونه برشون استقرار داشته باشه. ما اومدیم این رو تو این 5 مقوله کدبندی کردیم برای اون بحث روش تحلیل محتوامون و متریال ما هم که خب مهمترین رسانه مکتوب جریان یوگا در ایران نشریه هست به نام دانش یوگا، از سال 81 تا الان داره چاپ میشه، هر ماه 100 شماره نخستش رو انتخاب کردیم، 47 شماره از این مجموعه شامل مصاحبه پیشکسوتان یوگا ایران بود که در مجموع حجم صفحات 145 صفحه شد، 26 نفر پیشکسوت یوگا که نا اسامشون تو انجمن یوگا ایران، انجمن یوگا ایران ذیل فدراسیون ورزش‌های همگانی تعریف شده در کشور ما، اینا همه عضو اونجا هستن، 14 تا خانم و 12 تا مرد. و بعد اومدیم این در واقع مقوله بندی که کرده بودیم بر اساس مؤلفه‌های معنویت‌گرای پست مدرن، معنویت‌گرای جدید، اینها رو هم از نظر در واقع کیفی یه جوری تو اون مقوله ها جا دادیم و از نظر کمی هم آخر کار شمارش کردیم و یافته ها رو هم با برخی از اساتید به اشتراک گذاشتیم که اون در واقع اعتبارش رو یه مقداری بر ما تایید بکنن. فراوانی اون نتیجه‌ای که ما داشتیم یافته های پژوهش ما مقوله خودشناسی و خودسازی با 96% فراوانی بین این افراد استفاده شده بود، بعد درونگرایی با 84%، معنای زندگی 77%، ارتباط با امر معنوی غیر متعالی 61% و 42% هم بحث زندگی در لحظه حال رو مطرح کردن. من مایلم بعضی از این ارجاعات و اصطلاحاتی که خود این افراد به کار می‌بردن که بعضن خیلی واضح و صریح دارن همه ادبیات رو به کار می‌برن، بعضن بود که ما خلاصه به نحوه کیفی اومدیم دیدیم این معنا تو اون بافت داره، این در واقع توی مثلا مقوله 2 یا 3 ما می‌گنجه. تو بحث درونگرایی مثلا داریم که آقای مسعود مهدوی پور که یکی از مهمترین پیشکسوتان یوگا ایران هست، آشنایی با درون رو مطرح میکنه، مسئله شناخت درون، مشاهده درون، اینی که از طریق یوگا میشه با عمیق‌ترین لایه‌های درون ارتباط گرفت، به وحدت درون رسید، به صلح درون رسید. اینا دقیقاً کلید واژه‌ای است که من توی متن پژوهشم داخل گیومه گذاشتم چون خود واژه رو به کار بردن، من اسامیشون رو دیگه فاکتور میگیرم این افراد رو. نشاط درونی و باعث اصطلاح آرامش درون که خب پربسامدترین واژه بود که اینا استفاده میکردن. باز دوره داره که مثلا آقای مسعود مهدوی پور در یکی از این مصاحبه‌هاش میگه که پس از سالها به معنای کلام استاد یوگای خودم در هند پی بردم که گوشزد کرده بود همه چیز در درون است. و این درون رو هم حالا با همین توضیح هم که جناب استاد روحانی فرمودن خیلی با اون نگاه‌های باستانی هندی نیست، که حالا یه کاری هم که جزو پیشینه موضوعی هم بود که من مطالعه کردم، جناب آقای موحدیان عطار و آقای پور ابراهیم نوشته بودن یوگا در ایران، اونجا آقای مفصل بحث کردن که کلا این یوگا که الان در ایران هست با اون یوگای اصیل زمین تا آسمون فاصله داره و تو همین بافتا میان تعریف میکنن. باز دوباره مقوله خودشناسی و خودسازی رو داریم که آقای سید جلال الدین موسوی نصر که به خاطر کهولت سنشون و پدر یوگا ایران میگن، فوت کرده دیگه ایشون سال 88 میکنم، یوگا رو رسما میگه سیستم علمی و عملی خودشناسی و در جای دیگه فرد دیگر رو عنوان میکنه، با یوگا شما از گوهر راستین خود مطلع میشید، کشف خود واقعی میکنید، ارزش معنوی بیشتری به خودتون میبخشید و معنویت را در ذهن و جسم خود مییابید. میاره کاملا پایین و تو همین سطح مطرحش میکنه. حالا الفاظ خیلی بلند بالایی در مورد یوگا، اینا پیشکسوتان ورزش یوگا ایران هن. یعنی الان سوال اصلی مثلا اینه، اگر ورزش ما انتظار داریم خلاصه کلا از این فضاها خودشون رو جدا بکنن، در اولین مواجهه هم سریع میگن ما اصلا اهل این بحثا نیستیم، ما اهل عرفان و دین و اینا نیستیم، ما فقط به ورزش کار داریم. ولی وقتی میاد خلاصه ببینید که صحبت های دیگه ایه. یوگا رو مکتبی انسانساز، تو هم مسیر خودسازی خودشناسی، مکتبی انسانساز، راهی معنوی، باعث پاکسازی، خودسازی، تکامل معنوی و تعالی روحی عنوان میکنن. و در مورد ارتباط با امر معنوی غیر متعالی که اون بحث حالا الوهیت بخشی به کیهان و معرفی میکنن که یوگا باعث اتحاد با روح کیهانی میشه، اتحاد روح انسان با الوهیت کیهانی میشه.
دو دقیقه فرصت.
بله، میگه کار خداست، عشق خداست، هر کسی خداست، همه چیز خداست، خدا همه چیز است. آیه سید جلال الدین موسوی جمله رو داره و حالا تعابیری هم دارن که حالا اصلا موضوع پژوهش دیگری میتونه باشه، ولی یه بخش رو من خودم جلو بردم و بعد اینو جدا کردیم، شاید مقاله مستقلی میتونه باشه که این التقاط‌ها و ادغام‌هایی که با فرهنگ اسلامی پیدا کرده که لفظ فناء فی الله رو میان معادل همین اتحاد با الوهیت کیهانی به کار میبرن. بحث معنای زندگی رو هم که حالا من ازش عبور میکنم، زندگی در لحظه حال هم که خب خیلی بحث میکنن، این که اینجا و اکنون زندگی بکنیم، همه از یوگا آموخته این که از لحظه حال آگاه باشیم، بدانیم که جریان مقدس زندگی در وجود من جاری است و زندگی را با شادی و شگفتی در آغوش بگیریم. در واقع یافته‌های تحقیق نشون میده که یوگا با عناصر و مؤلفه‌های رایج معنویت گرای جدید کامل داره توصیف و تبیین میشه و نتایجش هم همخوانی با بعضی از پژوهش‌های دیگه داشت. یه سری پیمایش‌های اجتماعی توی آمریکا و آلمان انجام شده بود که کارآموزان یوگا بعد از یه مدتی انگیزه‌شون از ورزش به سمت انگیزه‌های معنوی میره، که خوبه هم چه کارهایی هم در ایران انجام بشه. جناب آقای دکتر حمیدی هم که خودشون روی مجله دانش یوگا مقاله‌ای داشتن که روند قداست بخشی به این پدیده چطور هست، و حالا نتایج دیگری هم توی در واقع یافته‌های دیگه هم بود که من اینجا صرف نظر کردم. در عرصه نظری میتونه به ما کمک بکنه این پژوهش، اولا یوگا رو به عنوان یکی از معنویت‌های نوظهور ببینیم و مسئولین هم خصوصا متصدیان ورزش کشور یک نظارت بیشتر. یعنی الان همین اسامی که من اسم بردم اینا متون مربیگری ما رو می‌نویسن، من اینا رفتم نزدیک دیدم و همین مباحث رو در دورهای مربیگری کاملا ترویج می‌کنن و بعضی‌ها هم گوشزد می‌کنن که اینها رو در مجامع عمومی به راحتی نگید. بعد از یک مدتی 6 ماه، بعضی‌ها میگن بعد از 2 سال باید به پرتوجو به قول خودشون این مفاهیم منتقل بشه و الا پس میزن. و بعضن حالتایی که برای اینا به وجود میاد رو میگن اگر اون اول کار بگید افراد برمیگردن، اون تا بعد 2 سال میگه اینا برون ریزی های کارمه های گذشته شماست و حرفا اینجوری. من آخر کارم یه خاطره رو نقل بکنم، حالا اون موقعی که فیشای این تحقیق من در واقع اولیه‌شو مینوشتم با رئیس انجمن یوگا قم ما یه بحثی رو داشتیم، ایشون می‌خواستن در استانداری قم این یوگا رو به صورت رسمی در تمام ادارات قم برپا بکنن. مجبور اونجا شنیده بودن بحث ما رو، گفته بودن که خلاصه کار کارشناسی صورت بگیره. ایشون اول کار شروع کرد دقیقاً کتابی که توی دورهای مربیگری یوگا رو آموزش میدن، گفت ما این کتاب آموزش میدیم هیچ هم با این ابعاد معنوی عرفانی کار نداریم. بعد من شروع کردم، خب پیشکسوتان یوگا اساتید ایشون بودن، گفتم آقای مهدوی پور اینو میگن، آقای فلانی اینو میگن، آقای اول من از یه حرفای تندی شروع کردم، گفت بله ایشون که دیوانه است و ایشون که حرفای خودش رو زده و ایشون هم نظر شخصیشو گفته و آخر کار بهش گفتم آقای فلانی اگه همجور بریم جلو علی میمونه و حوزه است. در کسری از ثانیهشون برگشت همون کتابو نشون داد و گفت این کتاب کفر محض، همون کتاب اول کار، و بچهای ما رو میبرن هند، اینا رو بت پرست میکنن، اینا رو فلان میکنن. یه دفعه ما خلاصه موندیم که آقا بذار عرق بحث خوش بشه بعد یه دفعه بیا تو تیم ما. و البته اون نگاهی هم که جناب استاد روحانی فرمودن رو من کاملا قبول دارم. در مقام نظر ما خب یک خط مرزی داریم، ما منطقه الفراغ بین حق و باطل که نداریم، ایشون حق یا باطل، ولی در مقام عمل ما میخوایم ورود پیدا بکنیم و نقد بکنیم. خب ملاحظات دیگر رو بعد عامل گرایش رو بعد در نظر گرفت که بیشتر روانشناختی است، خیلی معرفت شناسانه نیست. و دکتر آخری که الان ماورای مقاله من بود ببخشید.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. خیلی نکته میدانی و پژوهش تجربی بود. خب آقای دکتر روحانی شما بفرمایید با اختصار.
تشکر میکنم از استاد حضور. من تحقیقات میدانی یه تجربه یکی بخشی از بخش مهم و مخفول از حوزه هستش که خیلی خوب ایشون زمینش رو کار کرد. خاطر نقطه ای که الان من میخوام وقتم گرفته نشه، از هم اول شروع بکنم از عنوان. من فکر میکنم یوگا جنبش نوپدید نیست، بلکه زیر شاخه های از یوگا هستن که باید اون مورد پژوهش قرار بگیره. یوگا قدمتش، خود یوگا قدمتش به هزاره دوم قبل از میلاد میرسه و یوگای پتنجلی قرن دو تا چهار قبل از میلاد رو در بر میگیره. پس یه همچین مکتبی جنبش نوپدید نیست. بله، یوگا زیر شاخه هایی داره، مثل همون جنبش هایی که عرض کردم، ترانسندنتال مدیتیشن یا تی ام، مثل گرایش هایی که توی اوشا وجود داری یا انجمن خودشناسی و و و اینا. بله، اینا جنبش هایی هستن که تحت تأثیر ایده یوگا یا حالا بخشیش رو استفاده کردن یا حالا قرائت های نوینی از اون ارائه کردن و میان خودشون رو مطرح میکنن. ولی یوگا خودش جنبش به نظر بنده نیست. شما تو تحقیقات میدانی خیلی خوب بود، برای اینکه اون یوگای اصلی با یوگایی که تحت عنوان جنبش مطرح میشه متمایز بشه، شما این رو هم ملاحظه میفرمودید که مثلا ما تو ایران کدوم گرایش از یوگاها جنبش هایی، مثلا آیا تو ایران تی ام خیلی مشهور گرایش داره، انجمن خودشناسی خیلی مشهور یعنی گرایش داره، یا نه مثلا میدونم گرایش های اوشو خیلی گرایش، یک هر شاخه ای که حالا اگه خواستن تو یوگا میخواهید کار بکنید کدوم یکی از زیر شاخه هاش کار میکنه. ببین چرا میگم، چون الان شما که عنوان کلی یوگا رو مطرح کردید، من به عنوان کسی که دارم اینو میخونم ذهنم میره به سمت اون یوگای اصلی و بعضی از نقد هایی که شما اینجا مطرح کردید به قول عامیانه بگم برای اون یوگای اصلی درست نیست. مثلا توی صفحه 7 می‌فرمایید که در یوگا اصلا امر قدسی و متعالی وجود نداره، در حالی که اصلا شما اگر یوگا منظورتون یوگای اصلی باشه که در مقابل سانکیه هستش، که اصلا فرق یوگا سانکیه اصلا همینه که باور و امر متعالی در یوگا و عدم و امر متعالی در سانکیه، و میخوام بگم این حتی براش استدلال میکنن، میگن که هستی از پروشه و پرگرتیه، پروشه یعنی امر روحانی و امر معنوی، خودش دارای مراتبه و مرتبه اعلای اون ایشوره هست که همون خدا هست. پس خدا اصلا جزو شاکله های بنیادین یوگا هست. بله، اگر شما مثلا میگفتید آقا این گرایش از یوگا اینجوری میگه، خیلی هم عالی بود، رفرنس میدادید میگفتید این گرایش از یوگا به قول معروف امر متعالی رو قبول نمیکنه، خیلی خوب ما قربانی یک چیزی که جدید به دست آوردیم میگفتید. ولی وقتی شما عنوان میزنید یوگا صورت کلی و ذهن میره به سمت یوگای اصلی، این بعضی نکات با یوگای اصلی سازگاری نداره. عرض به خدمت شما که حالا من نمیخوام خیلی زیاد وارد بشم، یا مثلا خدای متعال توی صفحه 8 میفرمایید که ایده محوری الهیات مونیستی در بین مندگرایان جدید به صورت اتحاد خدای متعالی با خدای درون تفسیر میشود. در این ایده باز ایده اوپانیشادی، یک مثال میزنن تو اوپانیشادها، مثال کوزه، و میگن فضای داخل کوزه، فضای بیرون کوزه، که وقتی کوزه بشکنه میفهمیم از اول دو فضا نبوده. پس این خدای داخل و خدای خارج نیست، بلکه از اول خدا امر درون یعنی خود وجود نداشته که بخوایم گرایش رو داشته باشیم. پس این رو به عنوان این که ما بگیم اینها یک گرایش های انگار که مثلا مفهوم سنویت ازش میاد، یعنی اینجوری نیستش. عرض به خدمت شما که این که گفتید برای اعتبار سنجی این معرفت نیازی به مراجعه به وحی نیست، اصلا در مکتب یوگا یک اولا که در آیین هندو ما یک مفهومی از وحی داریم به نام آکاشوانی که اصلا پایان‌های دکتر من رو همون بوده و اگر بخواید در اختیارتون می‌ذارم که اصلا در آیین هندو ما وحی داریم، منطقه با یک قرائت خاص خودش که حالا وقت جلسه اجازه نمیدم من توضیح بدم. و نکته دیگه اینی که یکی از استدلال هایی که مکتب یوگا در مقابل مکتب سانکیه مطرح میکنه که چرا ما خدا داریم، میگه آقا شما مگه آستیکا نیستید؟ اگه آستیکا هستید، مکتب سانکیه، شما آستیکا هستید دیگه، یعنی وداها رو قبول دارید. وداها میگه خدا وجود داره، وداها هم که آکاشوانیه، الهام و وحی خداست. یعنی استدلال بر وجود خدایی که یا یوگا برای سانکیه مطرح میکنه بر مبنای وحیانی بودن و شروطی بودن وداها هستش. پس ودای اصلی یک مفهومی از شروطی یا وحیانی بودن رو قبول داره. عرض به خدمت شما که
یک دقیقه
صفحه 13 می‌فهمه که در تبلیغات عمومی از نقش یوگا در افزایش فعالیت سیستم متابولیسم بدن در نتیجه آن لاغری و زیبایی. بعدش میگید که ما تحقیق کردیم به این نتیجه رسیدیم، حالا رفرنس هم میدید البته تحقیق منظوری هستش که انگار که مثلا حالا تعبیر شما اینجا بود یادم رفت، اوتو چشیدن یا چیزی، انگار سوخت و سازش از یوگا بیشتره یا همچین چیزی. حالا من آره یه چیزی بوده اینجا نمیشه یادم پیداش نمیکنم، یعنی انگار که یوگات. من میخوام اینطور بگم که واسه میخوام نقد بکنی باید یه نقدی باشه که بالاخره یک گروه محدود ممکنه تو این وادی اومده باشن و نتیجه نگرفته باشن، ولی من به عنوان کسی که چند سال تو این ادیان کار کردم خیلی ها رو دیدم تو که یوگا انجام دادن و خیلی هم اتفاقا به آرامش رسیدن و خیلی هم اتفاقا به اون به قول معروف نتایجی که حالا نه الهیاتی حداقل نتایج ظاهری رسیدن. اینکه یه عده‌ای نرسن شاید اشکال از خود اونا بوده، این رو به عنوان یک نقد مطرح بکنیم شاید چندان دقیق نباشه. جسارت نباشه، معذرت می‌خوام، امیدوارم که
خیلی ممنون. شما اگه در حد یک دقیقه فقط
اون نکته اولی که فرمودن اونجا جناب استاد، من دارم اول کار اون چارچوب نظری رو مطرح می‌کنم. اون مؤلفه‌ای فرمودی من نگفتم یوگا اینا رو نداره. اونجا دارم من مؤلفه‌های من رو گرای در دوران مدرن رو میگم که بعد میخوام مقوله بندی تحلیل مستوا مشخص تر بیارم. بعد چون آخه قبلش من آوردم که یوگا اول کار در آیین هندویسم خاصگاهش چیه، همونی که شما می‌فهمید، بعد من گفتم دوران مدرن اصلا متحول شد.
خب این چه قالبی اسماشو بیاوردید؟
بله بله، حالا شاید میگم درست تبیین و تصریح مستقلی نداشته، ولی اون مقاله هم که شما فرمایید شاخص ام ای تی رو اندازه‌گیری میکنه یه کار سیستماتیک ریویوه، یعنی بازخوانی چندین کار پژوهشی. و اونجا بحث سر اینه چون یک تبلیغات وسیع الان میکنن که همین آسانه‌ها که آسانه‌ها که در واقع اصلا ایستایی است، اصلا حرکت درش نیست و اون وقتی که شما در اون حالت مستقل میشین میگن آسانا شروع شده و میگن که آقا اینا همه تابولیسم رو میبره بالا چه کار میکنه که انهو میرید شما سالونه مثلا بوکس و اینها. اون مقاله که من آوردم شاخصه میتی رو خودشون هم مقایسه میکنن، چون برای اینکه مخاطب میگه شاخصه میتی چیه یعنی چی، یه مقایسه که بیارید که آقا اینجا مثلا 2.2 و اتو کشیدن تلویزیون دیدن شاخصش اینه و شما ببین چه مثلا تاثیر بر متابولیسم و افزایش سوخت و ساز بدن داره. و یه نقده بسیار جدی تو این عرصه وارد، من چند تاشو رفرنس آوردم چون مقالات متعددی نوشته شده که یوگا چقدر آثار فیزیکال و جسمانی داره و مقالات بسیار متعددی هم در سطح سیستماتیک ریویو نوشته شده که آقا اینا اصلا از نظر روانشناختی دچار اشکال جدی ان. مثلا یه پژوهشگری میدم وبلاگی داشت توی امریکا، اونم توی توی وبلاگشون نوشته و گفت من نمیدونم چرا اندک تحقیق کوتاهی که اصلا اصول رعایت نکرده در مورد کارکرد مثبت یوگا که در میار رسانه ها پر میکنن اینو، و من بعضی از اونها رو اولین بار اونجا دیدم رفرنس هایی کهشون از همون در واقع چیه اون پایگاه پاپ مد آورده بود که چرا اینا رو کسی تو رسانه ها نمیگه و میگفت یه خلاصه بازی رسانه ایست و بعضی ها صنعت بسیار گردش مالی بالایی هم تو امریکا داره. حالا ایشون تحلیل اینجوری میکنه. خیلی ممنون،
حالا همت استفاده کردید. خیلی متشکرم. بله آقای دکتر بفرمایید.
یه دقیقه هم بکنم. خواهش می‌کنم. ممنونم، خسته نباشید. در خصوص اعتراض آقای دکتر روحانی این نکته رو فقط اضافه کنم. همونطور که فهمیدم یوگا به معنی اصلی به معنی اوش، اولد اوریجینالش، آره جنبش نیو نیست. اما ما دیگه الان با یوگا مواجه هستیم. یوگاهایی که میتونن نیو باشن.
همین رو گفتم، گفتم که کاش میومدن روی اصلا
کلارکم یاد میکنه که مدهن
من قبول دارم، من هم فرمایش رو عرض بنده به همین بودم. کاش مثلا ایشون میگفتن آقا در ایران ترانسندنتال مدیتیشن رواجش بیشتر از سلف ریالیزیشن مثلا میگم جنبش مثلا فلان از فلان میشه، چرا بیشتره؟ میگه چی داره تو فرهنگ ایرانی چه چیزی این جذب میکنه؟ میتونست خیلی به نظر من مهمتر
باشه. دکتر عرب هم از بکنم که نمیدونم چرا حجم نمونه هاشون 26 تا بوده، نمونه هست اونا برای با قضیه حد مرکزی تو آمار با 30 تا باشید مصاحبه بوده چون کار تو کیفی بوده کمی بوده
خیلی متشکر، ممنون. خب یه مقاله ای هم بنده نوشتم که حالا به صورت خیلی کوتاه میخوام برای اینکه فرصت ما کم هست بیشتر استفاده بکنیم از بیانات های دکتر غفاری که ناقد این مقاله هستن. موضوع مقاله یک نگرشی است به معنویت های سکولار، معنویت های نوپدید بر اساس فلسفه سعادت. دلیل پرداختن به این موضوع این بود که یک عنصر بسیار اساسی، بلکه شاید بشه گفت اساسی ترین عنصر در این معنویت ها، ارائه یک فرمول برای نجات و رستگاری هست. البته همه ادیان علی‌القاعده همین مسئله رو دارن دیگه، از چه چیزی نجات پیدا بکنیم، به چه چیزی، به سوی چه چیزی نجات پیدا بکنیم و چگونه نجات پیدا بکنیم. خب این معنویت ها هم به این لحاظ ما ممکنه بهشون بگیم ادیان جدید، چون که اصلا کارکردهای غایی و سوالات غایی بشر رو میخوان پاسخ بدن که مهمترینش همین نجات دیگه، نجات و رستگاری، سالویشن، سوتریولوژی. بر این اساس ممکنه ما بتونیم معنویت های نوپدید رو بر مبانی فلسفی در فلسفه اسلام نقدشون بکنیم و بگیم که اون چرا که اونها سعادت تلقی میکنن و غایت قصوای زندگی بشر تلقی میکنن و اون راهی که برای رسیدن به اون ارائه میدن، اینها قابل نقد هست. بر این اساس خود سعادت رو معناشناسی کردم و معانی مختلفش رو، فردی، جمعی، سعادت به معنای یک احساس درونی رفاه با یک معنای بیرونی و عینی سعادت، اینها رو تفکیک کردم و وارد نظریه‌های سعادت در فلسفه اسلامی شدم، از نظر فارابی، ابن سینا و شیخ اشراق و مرحوم ملا صدرا، و مباحث لذت رو در اینجا مطرح کردم که چون حالا مقاله در اختیار عزیزان قرار میگیره یا قرار گرفته، به هر حال دیگه نیازی نیستش که من اینجا وارد این بحث بشم. و یه مورد به صورت مورد پژوهی هم وارد این مسئله اینجا و اکنون، زندگی در اینجا و اکنون، در لحظه حال رو از نظر اکهارت توله بررسی کردم و به نظر میرسه که میتونه یک کار جدید تلقی بشه در بر مواجهه با این مسئله که آیا این اینجا و اکنون، زندگی اینجا و اکنون و آرامشی که تولید میکنه میتونه به عنوان یک وجه سعادت تلقی بشه یا خیر، و چه تفاوتهایی بین اینها هست. من به همین مقدار اکتفا میکنم تا آقای دکتر غفاری مطالبشون رو بیان بفرمایند. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از بیان خیلی نمایان و آشکار و مفیدتون. بحث درباره سعادت و جایگاه سعادت در معنویت های نوظهور بحث بسیار مهمی هست که میتونه از دریچه یکی از مهمترین دلمشغولی های انسان پرده برداره و وظیفه و کارکرد معنویت نوظهور رو در این رابطه محک بزنه. یعنی هر مدلی برای معنویت پاسخی به برخی زوایای زندگی باید بده و یک زاویه بحث سعادته و این خیلی بحث خوبیه برای محک زدن مدل‌های معنوی. لکن من دو تا نقد محوری توی این نگارش به ذهنم رسیده که باز هم میخوام یاد بگیرم از خدمتتون و استفاده بکنم. فارغ از نکات محتوایی بسیار غنی که جناب عالی در نگارشتون به آثار حکمای اصیل اسلامی مراجعه کردید، آموزه های فلسفی تاریخ فلسفه اسلامی رو آوردید در نگارشتون، البته در اینجا جای خالی در واقع مکتوبات عرفانی جاش خالیه، ای کاش، چون که برها بحث بحث من افتگراییه، خوبه که روی کردهای عرفانی ما چه در حوزه عرفان عملی چه در حوزه عرفان نظری دیده بشه در این بخش که صرفاً روی کرد عقلی به بحث سعادت صورت نگیره، چون میخواییم نقد معنویتی های نوظهور بکنیم. از این جهت خیلی غنای محتوایی داره مقالهشون. لکن اولین نقد بنیادین بنده ناظر به نبود زبان مشترک و حلقه وصل بین شما به عنوان ناقد با معنویت نوظهور به عنوان شیء مورد نقد هست. این که سعادت در کانتکست فلسفه اسلامی به طور کلی در اندیشه اسلامی دارای چه بار معنایی هست، این چطور الان میخواد عرضه بشه به یک معنویت پژوه نواندیش؟ او که در کانتکس معرفی من اصلا حضور نداره، که اون در کانتکس معرفتی من اصلا حضور نداره. من به او میگم که شما به ابدیت بیاندیش. او میگه من اصلا برای معنویت چنین چیزی رو ضروری نمیدونم. چرا من باید به ابدیت بیاندیشم؟ من هر وقت رسیدم به نقطه بعد، در اون نقطه بعد به لذت یا به سعادت در اون لحظه می اندیشم. ولی چرا الان به سعادت لحظه بعدی که هنوز نیومده بی اندیشم؟ این که ما مستند کنیم به بداهت، این به لحاظ روشی حلقه وصل بین من و منتقد و تفاهم بین من ناقد و منتقد رو در واقع فاقد هست. این عرض اول بنده که به نظرم میرسه که این رو باید حلش کرد به گونه ای که یک همزبانی و تفاهم بتونه اتفاق بیفته. او صرفا نگه که این شد یه اشکال مبنایی و بسیار خوب، شما در کوی خودت باش، منم در محله خودم سینه میزنم. اشکال دوم توی این توی مقاله ناظر به درک عمیق‌تر از مفهوم خود در معنویت‌های پست مدرن هست. خود حضرت عالی تأکید فرمودید که مقصودتون از معنویت‌های نوظهور معنویت‌هایی است که آغشته به آموزه‌های پست مدرن هستند. خب ما در ادبیات پست مدرن ایده ای داریم تحت عنوان درون ماندگاری یا صرافت طبع. ایده درون ماندگاری یا صرافت طبع که ملازم هست با مفهوم پست مدرن اصالت زندگی به ما این رو پیشنهاد میده که آنگونه زندگی کن که خودت میپسندی و معیار درستی و نادرستی، معیار معرفتی و گرایشی درستی و نادرستی خودت هستی. خودت بپسند و خودت بفهم، دیگران به جای تو تصمیم نگیرند و هر گونه دیگر بودگی رو حذف میکنه این ایده صرافت طبع. آنگونه زندگی کن که خودت میخواستی اونگونه زندگی. اگر خودت بودی و تنها بودی چطور زندگی میکردی؟ در جامعه همونگونه زندگی کن، نگران پسند دیگران نباش. خب این ایده در اصطلاح خودشکوفایی خیلی موثره. عامل منافی خودشکوفایی تعبده. هر گونه تبعیت، هر گونه تبعیت منافی درون ماندگاری و صرافت طبع هست و در واقع منافی اصالت زندگی هست. زندگی اصیل زندگی هست که در اون خود شکوفا میشه، نه دیگری. دیگری نباید در من متجلی بشه، من باید در درون زندگی خودم دیده بشم. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، در این صورت ما در انتهای کار روی کردمون نسبت به مسئله خودشکوفایی این نخواهد شد که خب این که انتهای کار سعادت نشد که. بله، اینو میتونیم به عنوان یک مرحله از مراحل سلوک بپذیریم که آقا خود ما باید شکوفا بشیم در سلوک، اما آیا غایت خودشکوفاییه؟ الان روی کرده مقاله اینه که غایت چیز دیگریه. شما خودشکوفایی رو داری میگی غایت، در حالی که ما چیزی بالاتر از این داریم. یعنی گویا پذیرفتیم که خودشکوفایی مطلوبه ولو مطلوب نهایی ما نیست، در حالی که تعبیر به خودشکوفایی در کانتکست پست مدرن اصلا معنای متبادر در ارتکاز ما رو نمیده و اصلا منافات داره با هر گونه تعبد که ما در اندیشه اسلامی تحت عنوان شریعت گرایی او رو مطرح میکنیم. خب اگر از این زاویه نگاه کنیم، ضدیت وجود داره بین سعادت و خودشکوفایی در کانتکست پست مدرن. این رو من به نظرم در تعمیق بحث خودشکوفایی خوبه به اون ادبیات پست مدرنیسم، در مخصوصا صحبت‌هایی که هوسرل درباره خود درون ماندگاری داره، حرفایی که گادامر درباره درون ماندگاری داره، اینا صراحت تعبیر دارن در اینکه اساساً زندگی اصیل منافی با هر گونه تبعیت از هر عاملیه که میخواد خودش رو حکم فرما بکنه بر نگاه شخصی من. عذر میخوام،
اختیار داریم، استفاده کردیم، خیلی ممنون. این نکته هم حالا خیلی کوتاه عرض بکنم، البته بیانات خیلی عالمانه و دقیق شما رو سعی میکنیم انشاءالله اعمال بکنیم در مقاله و اصلاحش بکنیم. در مورد زبان مشترک، من مبنا رو همون در عنوان هم آوردم، مبنای کارم رو بر فلسفه سعادت نهادم، برای همینه که سراغ متون عرفانی نرفتم و خود فلسفه رو به عنوان مبنای گفتمان گرفتم. به هر حال فلسفه دیگه فراتر از اعتقاد شرقی، غربی، دینی، غیر دینیه. فلسفه یک تعقل دیگه، تعقل یک گفتمان مشترکی رو ایجاد میکنه بین همه اطراف درگیر در اون بحث. و من در واقع خواستم تأکید بکنم که خود در واقع اون تعقل و مساعی عقلانی فلاسفه اسلام میتونه یک مبنایی برای این گفتمان رو، برای این گفتمان ایجاد بکنه. یعنی ما در واقع این رو طرح بکنیم که انسان، چیستی انسان رو مطرح بکنیم و اینکه غایت قصوا و کمال در واقع انسان چی میتونه باشه، به اصطلاح اتصال به عقل فعال و به اصطلاح عقلی مزاحی، به اصطلاح عالم عقلی مزاحی عالم عینی شدن و اینجور مباحث. بسیار عالی، خیلی ممنون و اختیار دارین، خواهش میکنم. بنده هم خیلی استفاده کردم از تک تک مباحث و امیدوارم که همه عزیزان در پناه الهی دور از همه خطرات و بلایا و کرونا و اینها باشن و همه انشاءالله در کمال صحت و سلامت به کارهای علمی بعدی بپردازن انشاءالله. خیلی ممنون.